رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه برنامه جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از الهی روانشاد میشنویم.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که ساعتی پیش به محل برگزاری نشست گروه 5+1 در ژنو وارد شد، به خبرنگاران گفت: ما تلاش میکنیم اختلافها را کاهش دهیم، ولی باید در نظر داشت که مسائل مهمی مطرح هستند که باید حل شوند. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است با همتایون اروپایی خود ملاقات کند و پس از آن هم در دیداری دو جانبه با جواد ظریف گفتگو خواهد کرد. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه هم که هنوز معلوم نیست که در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد یا نه، ساعتی پیش درباره موضع روسیه در این دور از مذاکرات گفت: ما خواهان آن هستیم که حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پذیرفته شود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، با این شرط که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل و روشن زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ایران و گروه 5+1 همچنان در ژنو ادامه دارد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران به صورت فشرده در حال کار برای پیشبرد مذاکرات ژنو هستند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت کار به صورت خیلی فشرده ادامه دارد. آقای مان در پاسخ به این سوال رادیو فردا که با سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به ژنو آیا می توان انتظار توافقی بین ایران و 5+1 داشت، گفت: این دیگر پیش بینی صرف است. ما خیلی سخت تلاش می کنیم که مذاکرات به پیش برود، ولی نمی توانم اطلاعاتی در این زمینه به شما بدهم که آیا توافقی در مقطع کنونی صورت می گیرد یا خیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از آنچه توافق در حال تنظیم میان ایران و کشورهای 5+1 در ژنو نامید ابراز نارضایتی کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل خود را به این توافق به گفته او بد و نصف نیمه متعهد نمی داند و آن را با قاطعیت کامل رد می کند. او این توافق را اشتباهی تاریخی برای غرب دانست و افزود: بی دلیل نیست که مذاکره کنندگان ایرانی با لبخندی بر چهره در ژنو حضور دارند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفته بود که توافق احتمالی در ژنو به سود ایران است و برای تهران به منزله معامله قرن خواهد بود.
خبرها را از الهی روانشاد شنیدید. میرسیم به برنامه جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باش. جامعه
من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. این هفته در مجله جامعه سفری میکنیم به اهواز، کمی زیر بارانهای اسیدی میستیم. با شهر نزدیک به پایتخت قزوین آغاز میکنیم. خبرگزاری مهر هفته گذشته از وداع قزوین با کتاب فروشی هایش خبر داد. کوچکترین مغازه های پیاده روهای قزوین اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در سالهای گذشته جای خود را بیشتر و بیشتر به بوتیک و فروشگاه های مد و لباس بخشیدند. قزوین شهری است با نزدیک به 120 هزار دانشجو که ظاهرا حتی این آمار هم نتوانسته به حفظ و ادامه حیات کتاب فروش ها در آن کمکی کند. به گفته حسین صفاری جامعه شناس و استاد دانش در قزوین، وضعیت کتاب فروشی ها در این شهر حتی نسبت به شهرهای مجاورش هم فقیرتر ارزیابی می شود و برای مثال رشت و زنجان و کرج شهرهایی با کتاب فروشی ها و فضاهای فرهنگی زنده تر به شمار می آیند. سری هم میزنیم به سیستان و بلوچستان. به گزارش خبرگزاری فارس، حلیمه عالی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای داد و گفت که بارها از این تریبون فریاد زده است سیستان به دلیل فقر و بیکاری مردم در حال خالی شدن از سکنه است. به گفته این نماینده مجلس، شغل 80% از مردم در سیستان و بلوچستان وابسته به تالاب زیبای هامون است. با این حال این نماینده مجلس پرسیده است که چرا مسئولان کشور نسبت به هامون و سیستان و سرنوشت مردم در این استان بی تفاوت هستند. و در تهران خبرگزاری ایلنا میگوید سن زنان کارتون خواب در پایتخت به 17 سال رسیده است. پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها اینطور که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفته است، پایتخت شاهد کارتون خوابی زنان جوان نیز هست. این مقام مسئول علت عمده گسترش آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب در تهران را اعتیاد دانسته است. باران همیشه هم تراوت و شفا و تازگی نیست. گاهی هم باران نفس زمین را می گیرد و هوا را می آلاید و شهروندان را حتی راهی بیمارستان می کند. مثل اتفاقی که هفته گذشته در اهواز و آبادان و هندیجان و خرمشهر و شهرهای دیگر استان خوزستان افتاد. پس از 2 شب بارندگی حدود 5,000 تن از شهروندان راهی بیمارستان شدند. گزارش‌های از جمله گزارش روزنامه قانون، چاپ تهران البته از آمار مراجعه 6,000 نفری خبر دادند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد که این آمار تنها شامل شهروندان است که نام خود را در بیمارستان‌های استان ثبت کردند و با احتساب بیمارانی که در خانه خود خود درمانی کردند و به بیمارستان نرفتند و همچنین با احتساب تعدادی از بیماران که به بیمارستان‌ها مراجعه کردند ولی پرونده تشکیل ندادند، باید 20-30% به آمار اعلام شده بیماران این پدیده اضافه کرد. تنگی نفس و مشکلات ریوی بیشترین دلیل مراجعه به بیمارستان‌های شهر. کارشناسان و ناظران زیست محیطی از عبارت باران‌های اسیدی استفاده کردند، عبارتی که شهروندان نفس تنگ را بیش از پیش نگران کرد. کارشناسان از وجود گازهایی خبر دادند که همراه با آب باران به باران اسیدی تبدیل شد. گروهی از کارشناسان هم از تهران به اهواز اعزام شدند تا بررسی‌های تازه انجام دهند و گزارش علمی ارائه کنند. هر کس چیزی می‌گوید. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان از اهمال اداره هواشناسی می‌گوید. او معتقد است سکون هوا و جابجایی جریان باد باعث تجمع آلاینده‌های هوا شده و بارندگی هم آلاینده‌ها را به سطح زمین منتقل کرده. از سوی دیگر جلسه کارگروه بررسی بروز مشکلات تنفسی هم اعلام کرد که آنالیزهای این کارگروه نشان می‌دهد بالا بودن میزان نیترات در اهواز سبب اسیدی شدن باران‌ها شده. نکته‌ای که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان را متوجه هواشناسی استان می‌کند و می‌گوید اگر مجموعه هواشناسی نمونه باران روز اول را به موقع آنالیز می‌کرد، شاید می‌شد از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کرد. اما دلیل یا دلایل اصلی چیست؟ آیا موضوع در دلایلی از این دست خلاصه می‌شود یا آلودگی هوای طولانی مدت در منطقه است که بحران هفته گذشته را تولید کرده است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، از دلایل گوناگون مؤثر بر وضعیت آب و هوای استان خوزستان می‌گوید.
بی‌تردید مسئله آلودگی هواست. به هر حال چند سالی هست که خوزستان به طور مشخص با مسئله ریزگردها و گرد و غبار مواجه است. علاوه بر اون مسئله مربوط به آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی است. می‌دونید که برای این صنعت بسیار آلوده نفت و گاز، در واقع گازهای متصاعد از این صنعت آلوده نفت و گاز باعث میشه که آلودگی وحشتناکی در منطقه تولید بشه و گازهای آلوده کننده نظیر اکسیدهای نیتروژن یا اکسیدهای گوگرد. در نتیجه هیچ بعید نیست که در واقع اتفاق پیش آمده ارتباط مستقیمی داشته باشه با آلودگی های سوخت‌های فسیلی از یک طرف، و همینطور بنا به گزارش‌ها و اخبار رسیده آتش زدن مزارع نیشکر از طرف دیگه. بعد از برداشت نیشکر آنچه که باقی میمونه رو در منطقه آتش می‌زنن و دور ستون‌های بزرگ سیاه رنگی رو شما می‌بینید به شکل دود داره به آسمون میره و این کاری است که متداول انجام میشه. من فکر می‌کنم مجموعه عوامل باعث شده که این اتفاق بیفته، یعنی از یک طرف مسئله مربوط به سکون جریانات هوایی، از یک طرف، از طرف دیگه آلودگی ناشی از تیزدن سوخت‌های فسیلی، صنایع آلوده کننده‌ای که اونجا از گازهای آلوده کننده صادر می‌کنه، و در کنار همه اینا آتش زدن نیفه کرد.
چندی پیش آخرین رده‌بندی سازمان بهداشت جهانی اهواز را آلوده ترین شهر جهان شناخت، خبری که البته کارشناسان محیط زیست را چندان هم شگفت زده نکرد. بسیاری از آنها پیش از این هم درباره آلودگی شدید هوای کلان شهرهای کشور از جمله اهواز هشدار داده بودند، هشداری که هنوز هم ادامه دارد. سامه خسروی فرد کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند که اتفاقاتی از این دست همچنان در کمین فضای زیست و زندگی مردم در مناطق مختلف ایران هستند.
فکر می‌کنم این وضعیت بار دیگر هم تکرار بشه، یعنی اولین و آخرین بار نخواهد بود، این اتفاق می‌افته، در جاهای دیگه احتمالش وجود داره که بیفته، حالا به شکل‌های دیگری. اما به هر حال ما در یک منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، در یک سرزمینی هستیم که روز به روز شاید مشکلات محیط زیستی گریبانمون رو بگیره. می‌دونید که این اتفاقات در حوزه‌های دیگه هم کم و بیش افتاده. مثلا اگر به سابقه نگاه بکنیم می‌بینیم که ما هامون رو داریم که خوش شده و باعث شده مردم به دلیل حالا مسائل معیشتی البته مهاجرت کنن. ما اگر یه خود دقت بکنیم به اخبار می‌بینیم ارومیه رو داریم که با خوش شدن در دریچه ارومیه احتمال اینکه طوفان‌های نمک سراسر منطقه رو فرا بگیره وجود داره. حتی سایر مناطق، حتی در فارس اون چیزی که در بختگان و پریشان داره اتفاق می‌افته.
دشواری‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر همیشه با دستورهای ویژه و کارگروه‌های مقابله و جلسات فوری مدیریت بحران همراه بوده. حالا هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه شورای عالی حفاظت از محیط زیست با اشاره به لزوم اقدامی مؤثر در زمینه تثبیت شنهای روان دستور ویژه مقابله با پدیده گرد و غبار را صادر کرده است. آقای روحانی از وزارت امور خارجه خواسته است تا در تعامل با دیگر کشورها به ویژه کشور همسایه عراق که گفته می شود بخشی از گرد و غبار از آن کشور راهی جنوب ایران می شود نقش مؤثری در حل مشکل مردم ایفا کند. اما آیا مردم دوام می آورند؟ آیا مشکلات در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد؟ سام خسروی فرد از احتمال مهاجرت مردم از شهرهای دارای مشکلات اساسی زیست محیطی می گوید.
در حال وقتی که شرایط طبیعی به هم میخوره و مردم از اون زندگی متداول و متونی که داشتن جدا میشن، طبعا تا یه مدتی میتونن تحمل کنن، ولی خب طبیعی است که راه بهتری رو پی بگیرن و دنبال زندگی بهتری باشن. کما اینکه همین اتفاق ممکنه که در خوزستان بیفته، یعنی به دلیل شرایط دشوار زندگی مردم ناچار تن به مهاجرت بدن. مطالعه انجام شده در حوزه دریاچه بختگان، متوجه شدن که با خشک شدن دریاچه افزایش مصرف انرژی به طرز چشمگیری صورت گرفته، برای اینکه دریاچه یک ویژگی در واقع تعدیل کننده هوا داره و در تابستان ها برای خنک کردن در زمستان برای گرم کردن منازل مردم انرژی بیشتری مصرف کردن نسبت به وقتی که دریاچه آب داشته. در این حال جرائم و سرقت در منطقه افزایش پیدا کرده، دزدی های کوچک انجام میشه و سارقین هم خیلی راحت برای اینکه فرار کنن از کفه خشک دریاچه استفاده میکنن و با موتور از منطقه دور میشن. خب این اتفاقات در جای دیگری هم احتمال بروز و ظهورش هست، کما اینکه میشه پیش بینی کرد کم و بیش وضعیت مردم در حوزه کارون به طور مشخص در خوزستان و در شهر اهواز این اتفاق براشون بیفته.
شهر تنگی نفس گرفته، مردم سرفه میکنند، ریه های شهر مسدود شده، پاییز در خوزستان شاعرانه و زیبا و رنگارنگ و فریبنده آغاز نشده. بیمارستان های استان درهاشان را به روی شهروندان باز کردند، آلرژی ها عود کرده و اکسیژن کمیاب شده است. راهکارها چیست؟ چه باید کرد؟ آیا راهی برای نقطه پایان گذاشتن بر این بحران درگیر کننده وجود دارد؟ سامه خسروی فرد با تاکید بر اجتناب از انتخاب راهکارهای موقت و مسکنی میگوید:
میدونید که هر منطقه شرایط خاص خودشو داره و هر کدوم، یعنی نمیشه یک نسخه کلی صادر کرد برای تمام مناطق، ولی فکر میکنم اگر بخوایم یک کلمه کلی و یه عبارت کلی بگیم، مدیریت همسو با نگرش زیست محیطی هست، یعنی اینکه ما بدونیم توان منطقمون چقدره و بر اساس اون از مناطقمون استفاده کنیم. در این مورد مشخص در مورد خوزستان یکی این هستش که به هر حال از آتش زدن مزارع تا اندازه جلوگیری بشه اقدامات بسیار سریع باید انجام بگیره در ارتباط کنترل آلودگی های ناشی از صنایع نفت و گاز و شاید به طور موقت مقداری از حجم این آلودگی کاسته بشه، اما کارهای بعدی و اقدامات درازمدت بعدی باید انجام بشه که کل مسئله حل بشه، نه موقت و درمان سرپایی و استفاده از مسکن مورد توجه قرار بگیره.
آلودگی هوا اینطور که آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان میگوید حتی بیشتر از سیگار کشیدن سرطان زاست، نکته‌ای که میتواند شهروندان را حتی از نفس کشیدن هم نگران کند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته هم ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر، جمعه دیگر. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.